يجيزنا وأقابه من الكبابين ومن وعن يكون الشك في بقاء القبر المستعد الكلي مسببا عن الشك في وجود الفرد الكبير لعدمه لأن وجود الكلي هكذا الفرد مسيحا وقدوس من عند الإيمان ثم في جمل القصير على الكلي تحت استصحاب كلية قسم الدوم فرمودن استصحاب کلی قسم دوم جاری می باشد. بعضی از علما فرمودن جاری نیست و دو دلیل مشابه به یکدیگر برای مدعاشون اقامه فرموده بودند. دلیل اول گذشت، دلیل دوم رو به دلیل اشاره کردیم. یک جواب هم مرحوم شیخ انصاری فرمده بودند از دلیل دوم که به طور خلاصه اشاره نمود. برای توضیح بیشتر جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه را عرض میکنیم، بعد اشاره میکنیم به جواب ایشون، بعد هم جوابی که مرحوم مظفر فرمده. با اون مقدمه این است که انسان اصول عملیه رو که جاری می کند گاهی نتیجه جریان اصول عملیه اون نتیجه دارای یک لازمه عادی یا یک لازمه عقلی می باشد. شکی نیست نتیجه خود اصول عملیه حجت است، ولی آیا اون لازمه عقلی و اون لازمه عادی هم حجت می باشد یا حجت نمی باشد؟ اکثر علما در این عقیده هستند که لازمه عقلی و عادی نتیجه اصول عملیه حجت نمی باشد. سلام. با مثال مطلب واضح می شود. دقت کنید. فرض کنید شما نظر کردید اگر آقای زید زنده باشد و فرض کنید در جبهه شهید نشده باشه، من 100 دینار صدقه بدم. بعد شما برای حیات زید استصحاب میگویید قبلا یقین داشتم زنده است، الان شک دارم، اصل بقای حیات زید است، اصل این است که زید زنده است. اینجا حیات زید نتیجه جریان استصحاب است، یعنی شما با استصحاب اثبات کردید حیات زید. یک لازمه هم داره در حیات زید، اگر زید زنده باشد لازمه بر طبق نظر شما این است که 100 دینار صدقه بدهد. آیا با اجراع اصل این لازمه هم ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ اکثر علما می گویند لوازم اصول عملیه حجت نیست،
و به عبارت دیگر میگویند اصل اثبات نمی کند لوازمش را. البته با این نقطه لوازم عادیه و عقلیه، باز در لوازم شرعیه حالا بحث بله؟ نه، اینجا عطا کردن سبینار لازم شرعی نیست، یک موضوع خارجی است. لازمه حیات زید نظر نیستش، نظر خودش یک امر شرعی، لازمه حیات زید دادن سبینار و یک موضوع خارجی است، یک حکم شرعی نیست. حالا اگر اصلی بخواد لازمه خودش رو اثبات کند بهش میگن اصل مثبت. پس اصل مثبت اصلی است که بخواد لازمه عادی و یا عرفی خودش و یا عقلی خودش رو اثبات بکنه. و به عبارت دیگر که با بعضی از علمای علم اصول دارن میگوین اصول عملیه نتیجه بعد نتیجه رو اثبات میکنه. شما یک نتیجه از اصول عملیه گرفتید، دیگه بعد میتونید بگید باز نتیجه این نتیجه این میشه، باز نمیدونم نتیجه اون نتیجه شیء آخر میشه. نه، اصول عملیه نتیجه بعد نتیجه رو اثبات نمیکنه. این مقدمه. با این کلمه اصل مثبت و خود زیاد خواهید زد در اصول که میگن اصل مثبت حجت نیست، مراد همینی که اصل. حالا بعد از این مقدمه مستدل میگفت ما در باب استصحاب کلی قسم دوم یک اصل جاری میکنیم و اون اصل اینه، اصل عدم حدوث به فرد مشکوک است. این اصل رو که جاری میکرد وقتی میتوانست نتیجه بگیرد از این اصل، و این اصل وقتی برای این طرف مفید فایده است و مدعای او رو اثبات میکند که دو نتیجه پیاپی از این اصل بگیرد. وقتی مدعاش رو اثبات میکند که دو نتیجه پشت سر هم از این اصل بگیرد. نتیجه اول این که اون کلی، نتیجه اول این که فرد طویل حادث نشده است، یا بگید کلی در ضمن فرد طویل حادث نشده است. یک نتیجه. وقتی شما گفتید اصل اینه که فرد طویل وجود نگرفته، یعنی کلی در ضمن فرد طویل وجود نگرفتن، یک نتیجه. نتیجه دوم لازمه این حرف این است، لازمه این نتیجه این است که کلی در ذهن فرد قصیر وجود گرفته است. هر مقدور اتفاق است. این دو تا نتیجه پیدرپی که از این اصل عملی خواستم بگیرم. این مستدل و مرحوم شیخ با یک عبارت مسترد میخوام بفرمایم که اینجا این حرف شما اصل مثبت است. شما از اصالت و عدم حدوث فرد طویل میخواید دو تا نتیجه بگیرید، یک کلی در ضمن فرد طبیل نیست، هفت کلی در ضمن فرد قصیر است، فرد قصیر هم که از بین رفته، هست کلی مقصول ارتفاع. این شرط از مصبت و از مصبت حجت نمیشه. این حرف مرغوم شیخ انسان است. مرغوم مدفر یه حرف دیگری دارد. مرغوم مدفر میفرمایند لازمه جریان عصر در اینجا تناقض است و تناقض هم محال. بیان مطلب این است که مرحوم مدفر می فرماین شما یه مستدل گفتید یقین به حدوث کلی دارید، یعنی رکن اول استصحاب تمام است، یقین به حدوث کلی داره، چون کلی یا در ذهن فرد طویل بوده یا در ذهن فرد قصیر، پس یقین به وجود کلی داره یا در ذهن قصیر یا در ذهن طویل، ولی در حالت شک میگیم اگر کلی در ذهن قصیر بوده است تذبیر، اما نسبت به فرد طویل این اصل رو جاری میکنیم، میگیم اصل عدم حدوث فرد طویل است. اصل اینه که فرد طویل از اول وجود نگرفته است. زمان این تناقضه. چرا؟ چون شما یقین سابق رو چجور درست کردید؟ یقین سابق رو به کلی شما اینجور درست کردید، گفتید که کلی یا در ذهن قصیر یا در ذهن طویل متیقن وجود است، پس فرض کردید احتمال وجود فرد طویل، گفتید کلی یا در ذهن فرد طویل یا در ذهن فرد قصیر بوده پس متیقن وجود است، یعنی احتمال دادید که فرد طویل بوده. حالا اصل جاری میکنید، میگید اصلا از اول فرد طویل نبوده است، اصل عدم حدوث فرد طویل است. پس یک بار شما میگید فرد طویل محتمل الحدوث است، حالا میگید نه در طفل عقل محتمل نیست بلکه اصلا حادث نشده. خب این میشه تناقض. پس اولا کلی رو گفتید وجود دارد چون احتمال داره فرد طویل باشه، حالا میگید نه اصلا از ریشه عقل جاری میکنید، میگیم عقل عدم حدوث فرد طویل است، اصلا از اول فرد طویل قطعا حادث نشده. خیلی تناقض. یه بار میگید احتمالا حادث شده، یه بار میگید نه اصلا یقین داره که حادث نشده. این میشود تناقض. و خلاصه این که و به عبارت دیگر شما اول که فرض وجود رو کردید گفتید کلی وجود داره یا در ذهن طویل یا در ذهن قصیر، پس وجود کلی به هر دو طرف بستگی داره. اگر بخواهید کلی رو از ذهن ببرید باید از اول در هر دو طرف عقل جاری کنید، بگید عقل عدم حدوث قصیر است و عقل عدم حدوث طویل است. این هم که مخالف با علم اجمالی شما، چون علی حال علم دارید که یکی از افراد این حیوان به این کلی وجود گرفته، پس در هر دو طرف نمیتوانید عقل جاری کنید، در یک طرف هم اگر جاری کنید تناقض پیش میاد. لازمش اینه که یقین صادق بوده و الان هم شک لاحق است و شما باید استصحاب رو جاری کنید و اصل عدم حدوث فرد طویل و فرد قوی جاری نمی کنید. حالا مضمون مقدس چطور این دو بیان رو یکی گرفتن و این بیان دوم رو توضیح بیان اول گرفتن دیگه نمیدونم. باید احتمال داره که عبارت این شکلی مثلا مقررین و کسانی که مینوشتن مثلا به این دار خرد شده الا این دو جواب قطعا دو تا جواب غیر یکی دارن با هم مناسب هستن. این جواب توضیح و اون جواب مناسب شیخ نمیشه. مرمون شیخ از دار هست که مستق میخوان وارد بشن ایشون از دار تناقض وارد بشن. حالا عبارت ایشون رو دقت کنید. توضیح ما افاده بود من جواب توضیح اون چرا که شیخ افاده فرموده از جواب. حالا بیان خودش کنید. انا نمنع ان یکون شک فی بقاء القدر المشترک علی الکلی. شما گفتید شک در بقاء قدر مشترک علت شک در حدوث فرد طویله. اینجا هم اصل جاری میکنید میفرمان این معقول نیست. ما منع میکنیم اینکه شک در بقاء قدر مشترک یعنی کلی مسبب باشد از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. این ربطی به فرد طویل تنها نداره. لان وجود الکلی حسب الفرد. به خاطر اینکه وجود کلی بر حسب فرد متیقن الحدوث بوده از اول عمر یا در ضمن قصیر یا در ضمن طویل. پس احتمال فرد طویل از اول عمر وجود داشته. فلا یعقل ان یکون عدمه بعد وجوده مستندا الی عدم الفرد الطویل من الاول. اینجا همون تناقضی است که میخوام بفرمایم. معقول نیست اینکه عدم کلی بعد از وجود کلی. اول که شما گفتید کلی متیقن است، حالا معقول نیست اینکه عدم کلی بعد از وجود کلی مستند باشد به نبودن فرد طویل از اول عمر. شما از این بر میگفتید فرد طویل اولا وجود داره، حالا میگید نه عدم الفرد طویل من الاول. اصل عدم حدوث فرد طویل است، اصلا فرد طویل از اول نبوده. و الا لما وجود من الاول. و الا اگر فرد طویل از اول نبوده پس اون کلی هم از اول وجود نگرفته. چون شما گفتید کلی یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر دیگه. شما میگید فرد طویل از اول نبوده، اصل عدم حدوث فرد طویل است، خب پس معلوم میشه کلی از اول نبوده. پس این که شما میگید متیقن حدوث کلی اول بوده ولی حالا نیست به خاطر عدم، این میشه تناقض و این غیر معقول است. بلکه در حقیقت این که شک در بقاء کلی یعنی در وجود و عدم کلی بعد از فرض قطع به وجود کلی مستند به احتمال وجود این فرد طویل با احتمال وجود این فرد قصیر. پس از اول احتمال هر دو وجود هست، یعنی یستند و الان احتمالین معن، یعنی وجود کلی مستند است به هر دو احتمال با هم، هم وجود فرد طویل و هم وجود فرد قصیر. لا خصوص احتمال وجود طویل، ربطی به تنهای وجود طویل نداره که شما اصل عدم در اختیاری کنید. اذ یحتمل بقاء وجود الاول، زیرا محتمل است بقاء وجود اول کلی به خاطر احتمال حدوث طویل و عرض کنم محتمل است عدم اون کلی بعد از وجود به خاطر احتمال حدوث تفصیلی که مرتفع شده قطعا در سانه ها. امکان داره در ضمن طویل باشه پس باقی، امکان داره در ضمن قصیر باشه پس عرض کنم که مرتفع است. خلاصه شک وجود داره. ولی حاصل این است که احتمال وجود کلی و عدم کلی در حالت دوم یعنی در حالت شک مسبب است از شک در این که حادث معلوم آیا طویل بوده است و یا قصیر بوده. پس شک در دو طرف است، نه این که اون وجود کلی مسبب است از خصوص احتمال حدوث طویل تا این که بوده باشد نفی او به اصل موجب برای نفی شک در وجود کلی در سانه ها. تنها ملاک فرد طویل نیست که شما درش اصل جاری کنید بعدم بگید پس کلی وجود ندارد، نه. اینجا در حقیقت دوران عمر بین فرد طویل و قصیر است در کلی. اگر بخواد کلی رو نفی کنید فلابد من نفی کل من الفردین بالعصر، باید هر دو فرد قصیر و طویل رو به عقل نفی کنید حتی یکون ذالک موجبا لارتفاع قدر مشترک، تا اینکه این موجب از بین رفتن قدر مشترک باشه. ول اصلان معا لا یجریان مع فرد العلم اجمالی، هر دو اصل با هم با فرد علم اجمالی جاری نمیشود. بارها گفتیم در همه اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمیشود. شما یقین دارید که یکی از این دو تا ظرف نجسه، بیاید در هر دو طرف اصل عملی جاری کنید. بگید نسبت به اولی شک داریم اصل عدم نجاسته، نسبت به عرض کنم دومی هم شک داریم، اصل عدم نجاسته، لازمش اینه که هر دو ظرف پاک باشه. اینجا در هر دو طرف عقل جاری نمیشه و چون مخالف با علم اجمالی شما، شما علایا علم اجمالی دید یکی از این دو تا نجس است. اینجا هم علم اجمالی دارید که در اون مکان یک حیوان وجود داشته، بگید عقل اینه که حیوان قصیر نیست، عقل اینه که حیوان قوی هم نیست، پس اصلا حیوان نیست، اینجا مخالف با علم اجمالی میشه. پس خلاصه حرف مفهوم مذکر اینه، اگر در یک طرف، اگر در طرف طبیعی علم اجمالی جاری کردید تناقض، اگر در هر دو، اگر عرض کنم در طرف طویل عقل جاری کردید تناقض، اگر در هر دو طرف عقل جاری کردید مخالفت با علم اجمالی، پس اصلا در حالت شک عقل جاری نمی شود، شک به حال خودش باقی به استصحاب جاری خواهد بود. و اما قسم ساده و هو ما اذا کان شک فی بقای کلی مستندا الی احتمال وجود فرد صامد غیر الفرد المعلوم بالنصوص ثم ارتفاعه فهو علام. اما قسم سوم استصحاب کلی قسم سوم، استصحاب کلی قسم سوم این بود که کلی در ذهن فردی محقق شده است، یقین داریم کلی، کلی انسان در این خانه در ذهن زید محقق شده است. و نیز یقین داریم که این زید و این فرد مرتفع شده، این فردی که بوده مرتفع شده. شک داریم آیا فرد دیگری جایگزین این فرد در این خانه شد تا هنوز کلی باقی باشه، یا نه فرد دیگری جایگزین نشد تا این کلی باقی نباشه. اینجا دقت کنید، فرد اول که زید باشد مقطوع الحدوث و مقطوع الارتفاع، یعنی فرد اول رو هم یقین داریم وجود گرفت و هم یقین داریم از بین رفت، ولی نسبت به کلی شک داریم آیا از بین رفت. اگر اهم آمد جای زید رو پر کرد پس کلی انسان هست، اگر اهم نیامد پس کلی انسان هست. می فرماید استصحاب کلی قسم سوم خودش به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که فرد دوم در زمان فرد اول وجود گرفته باشد، یا بگید احتمال وجود فرد دوم در زمان وجود فرد اول است. مثلا یقین داریم ساعت 8 تا 9 زید توی این اتاق بوده است، شک داریم در ساعت 8:30 آیا امر هم وارد این اتاق شد که همراه با زید باشه، یا نه امر وارد این اتاق نشد. پس شک ما در فرد دوم در ظرف وجود فرد اول است. ساعت 8:30 زید توی این اتاق هست، شک ما میره که در ساعت 8:30 امر هم زید ملحق شد یا نشد. شک داریم فرد دوم در ظرف فرد اول وجود گرفت یا نه. قسم دوم این است که شک که در وجود و حدوث فرد دوم در حین ارتفاع فرد اول است. زید 8:00 توی این اتاق بوده، تا 9:01 یقین داریم امر نیامد، رأس ساعت 9 که زید بیرون در حین ارتفاع فرد اول شک داریم در همون لحظه عمر وجود گرفت، فرد دوم وجود گرفت یا وجود نیست. پس به نظر این چهار شک ما در فرد دوم در ذات فرد اول است، یعنی در حالتی که او وجود داشته، و ثانیا شک ما در فرد دوم در حال ارتفاع فرد اول است، یعنی اون حالتی که میخواست او از بین بره در همون لحظه فرد دوم وجود گرفت. این بده در باب استصحاب کلی قسم سوم حداقل بین علما سه قول. قول اول میگویند استصحاب کلی قسم سوم جاری است مطلقا، چه در قسم اول چه در قسم دوم. قول دوم این است که جاری نیست مطلقا، که این قول قول مرحوم آخون صاحب کفایه و مرحوم مدفر. قول سوم تفصیل داده فرموده است اگر احتمال حدوث فرد دوم در ظرف وجود فرد اول است استصحاب جاری است، اگر در حالت ارتفاع فرد اول است شکل فرد دوم استصحاب جاری نمی‌باشد. این قول رو مرحوم شیخ انصاری قائل شده. خب منشأ اختلاف چیه؟ می‌فرمایند منشأ اختلاف در این است که آیا ارکان استصحاب در اینجا تمام است یا ارکان استصحاب تمام نیست؟ این اصل بحث. بعضی ها میگن ارکان استصحاب مطلقا تمام نیست، پس استصحاب نیست. بعضی ها میگن ارکان استصحاب تمامه، پس درست. شیخ میفرماید در قسم اول ارکان استصحاب تمام و در قسم دوم تمام نمیشه. و دقت کنید از بین اون هفتش رکن، رکنی که اینجا اختلاف شده در تمامیتش رکن پنجم است، یعنی اتحاد متعلق یقین باشن. ما در باره استصحاب گفتیم متعلق یقین و شک باید یکی باشن. اگر یقین به طهارت دارید حالا باید شک در طهارت باشه. اینجا بحث اینه آیا متعلق یقین و شک یکیست یا نه. بعضی از علما می‌فرمایند متعلق یقین و شک در اینجا یکیست. چرا؟ می‌فرمایند به علت اینکه متیقن ما کلی انسان است، یعنی اون وجود ذهنی ما یقین داریم که کلی انسان وجود داره و الان هم شک ما در کلی انسان است، یعنی همون وجود ذهنی. الان هم شک ما در کلی انسان است، یعنی همون وجود ذهنی. پس متیقن ما همون وجود ذهنی است و مشکوک ما هم همان وجود ذهنی است. فعلیه متعلق یقین و شک یکی است، کلی انسان که وجود ذهنی. بعضی دیگر از علما فرمودند وحدت ذهنی در باب استصحاب کافی نیست، اینجا متعلق یقین و شک ما در خارج یکی نیست. در خارج متیقن ما زید است و مشکوک ما عمرو است.
و در باب استصحاب باید متیقن و مشکوک. ما در خارج یکی باشیم، اینجا در خارج متیقن و مشکوک ما یکی نیست. و تعبیر میکنن میگن وحدت نوعیه ذهنیه کافی نیست، بلکه باید وحدت خارجیه وجود داشته باشه. باز بعض دیگر از علما به این شکل خواستند درست کنند این استصحاب کلی قسم سوم. آقایان گفتند درست است در باب استصحاب وحدت نوعیه ذهنیه کافی نیست، باید وحدت خارجیه باشد. ولی ما میگیم در اینجا وحدت خارجیه هست. چرا؟ چون میگن ما قائلیم به این که کلی طبیعی در خارج وجود دارد غیر از وجود افرادش. کلی طبیعی در خارج غیر از وجود افرادش یک وجود مستقل دارد. و تعبیر می کنند میگن کلی طبیعی مثل نسبت اب واحده است به ابنا، چنانچه اب نسبت به ابنایش در خارج وجود مستقلی دارد، کلی طبیعی هم در خارج وجود مستقلی دارد. پس قبلن کلی طبیعی متیقن بود و در خارج بود، پس کلی طبیعی متیقن بود خارج هم. حالا همون کلی طبیعی که در خارج مشکوک است استصحاب جار میکنه، وحدت متعلق و یقین درست شد در خارج. مرحوم مذکر میفرمایند این حرف بسیار تنده، البته بحثش بحث فلسفی است، در جای خودش اثبات شده که کلی طبیعی وجودی جز وجود افرادش در خارج ندارد و کلی طبیعی در خارج وجود مستقلی به جز وجود افرادش نیست، بلکه کلی طبیعی در ذهن افرادش در خارج محقق میشود. خب وقتی کلی طبیعی در خارج وجود نداشت، یعنی وحدت متعلق یقین و شک در خارج وجود ندارد، وقتی وحدت متعلق یقین و شک در خارج وجود نداشت، پس استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی باشد. این پروسه مفید و اما قسم سالس. اما قسم سوم به خدا ما ازاکان شک و بی بقای کلی، شک در بقای کلی مستند باشد به احتمال وجود فرد دومی غیر از فرد معلوم الحدوث صفت ارتفاع. فرد اولی هم معلوم الحدوث و هم معلوم عرض کنم که ارتفاع بود، هم پیدا شد و هم از بین رفت، زید هم وارد اتاق شد و هم رفت. شک در وجود فرد دوم است. فهو علی نحوین، این بر دو قسم است. قسم اول این که احتمال داده شود حدوث فرد دوم در ظرف وجود فرد اول، ساعت 8:30 که تا 9 زید اونجا وجود گرفته، در همون ساعت 8:30 احتمال میدیم که عمل هم وجود گرفته باشه. فرد دوم در همون ظرف وجود فرد اول است. یک قسم. قسم دوم این که احتمال داده شود حدوث فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اول. فرد اول از بین رفت، آیا در همون لحظه فرد دوم وجود گرفت یا نه؟ میفرمایند با هوا علا نحوینه. این قسم دوم خودش باز بر دو قسم تقسیم میشه. اما به تبدلی اله، در بعضی از موارد فرد اول تبدیل میشه به فرد دوم و در بعضی از موارد فرد اول از بین میرود و فرد دومی از ریشه وجود میگیرد. مثلا تبدیل میشه چطور؟ فرض کنید که این دیوار این اتاق رنگ سفید بسیار براقی داشته، حالا یقین داریم که اون رنگ سفید شدید از بین رفت، تبدیل شد به فرد ضعیف‌تر. یقین داریم اون رنگ سفید قوی از بین رفت، شک داریم آیا تبدیل شد به فرد ضعیف‌تر یا نه از ریشه از بین رفت. اینجا شک داریم در تبدل اون فرد قوی به این فرد ضعیف. این یک جا و فرض دوم نه، ما یقین داریم فرد قبلی بود، فرد قبلی از بین رفت، شک داریم در لحظه‌ای که فرد قبلی از بین رفت فرد دوم مستقل جاش رو گرفت یا پس قسم دوم احتمال داده می شود گروس اون فرد مقارن با ارتقاء اول و این برده قسم این ما به تبدلی الی یا به تغییر اون فرد اول به فرد دوم که در بعضی از موارده و یا به مجرد همراهی اتفاقی بین عرض کنم که عدم اول و حدوث دوم مستقلا اولی که معدوم می شود شک داریم دومی حادث شده یا نه و فی جریان استصحاب پیاز قسم ثالث من کلی احتمالات و اقوال ثلاثه و در جریان استصحاب در قسم سوم کلی احتمالات بلکه سه قوله نه سه احتمال اول جریان مطلقه سوم عدم جریانش مطلقه چهارم تفصیل بین اون دو قسم مذکور پس در اول جاری می شود دون ثانی مطلقه و هذا التفصيل هو الذي مال اليه الشيخ الاعظم مرحوم شیخ انصاری میلی به همین تفصیل داره و سر فی الخلافه او و منشأ اختلاف عود میکند به این که ارکان در باب استصحاب هل هي متوفره هنا آیا در باب استصحاب کلی قسم سوم جاری است او غیر متوفره یا نه از کنم جاری و آماده نیست و مشکوک و توفره فی المقام اون رکنی که شک داریم وجود داره در مقام یا نه رکن پنجم باب استصحاب است و اون رکن پنجم اتحاد متعلق یقین و شک میباشد از این بلا شکه ایشون اشاره به اون دو قسم دلیلی میکنن که بعد یا ذکر کردن گفتن با اون دو قسم دلیل میتونیم بگیم وحدت متعلق یقین و شک میفهمن بلا شکه در این که کلی متیقن نفس و بوه و مشکوک و بقا شکی نیست در این مطلب قبلا یقین به کلی داشتیم حالا شک در کلی داریم این که شکی نیست دیروز یقین داشتیم که کلی انسان اینجا وجود داره حالا شک داریم پس شکی نیست در این که کلی متیقن خودش مشکوک البقا هست در این قسم فهو واحد نوع پس وحدت نوعیه هست یعنی پس وحدت ذهنیه هست فینبغی ان یسأل حالا باید سوال کنیم اول هل هذه الوحدت النوعیه بین المتیقن و المشکوک کافیه آیا این وحدت ذهنی بین متیقن و مشکوک کافی است در تحقق اون وحدتی که معتبر می باشد در باب استصحاب آیا در باب استصحاب متیقن و مشکوک ما عرض کنم وحدت ذهنی داشته باشند کافی است او غیر کافی است یعنی کافی نیست بل لابد لهم من وحدت خارجیه بلکه باید وحدت خارجیه باشد ثانیا بعد فرض عدم کفایت الوحدت النوعیه سلمنا وحدت النوعیه کافی نیست هل ان الکلیه طبیعی له وحدت خارجیه به وجود افراده آیا کلیه طبیعی وحدت خارجیه دارد به وجود افرادش یعنی انه یکون به وحدته الخارجیه معروضن لتعیرات افراده متباینه یعنی این کن کلی با وحدت خارجی خودش عارض می شود بر اون صفات افراد متباینه آقایانی که میگن کلی در خارج وجود داره مثل سومینالیست‌های اروپایی میگن کلی در خارج وجود داره مثل یک سکه‌ای که هیچی روش نوشته نشده مثل یک سکه‌ای است که هر دوش صافه وقتی یک نقش به زدم یک ریال تبدیل میشه به یک ریال پس در خارج وجود داشته اگر اون همین سکه نقش زدن دو ریال میشود در خارج دو ریالی وجود داره یک وجود خارجی است که با صفات متباین در کنارش قرار میگیره میگن واقعا کلی در خارج وجود داره ولیکن گاهی این کلی صفت زیدیت رو میگیره گاهی همون کلی صفت امریت رو میگیره و گاهی صفت بکریت رو میگیره ولی کلی هم در خارج در کنار افراد وجود مستقل داره پس به معنای این که اون کلی با وحدت خارجیه خودش معروض میشود صفات افراد متباینه بناهن علا ماقیده بنابراین چی گفته شده است از این که نسبت کلی به افراد خودش از باب نسبت عب واحده است به ابناع کسیره چنان که عب در کنار افراد وجود داره میگن کلی هم در کنار افرادش وجود دارد کما نقل ذالکه چنان که نقل نموده این مطلب را مرحوم ابن سینا از بعضی از معاصرین خودش مرحوم ابن سینا در کتابشون نقل میکنم میتونم به همدان رفتم قضیه رجل همدانی که شنوید دیگه معروف کنم دیگه آخون دیگه فردی دیدم با چه هیکلی و قیافه کذاییه و خلاصه ادعا میکرد که فلسفه بلده ازش پرسیدم کلی در خارج وجود داره گفت بله کلی در خارج وجود داره گفتم بجز وجود در خارج گفت بله بجز وجود در خارج گفتم بعد صفات متعارضه متضاده رو قبول میکنه گفت بله من دیدم خیلی حرف خلاصه بعید از ذهن است گفتم حتما کلی باید شما باشید بعد اون گفت بله منم کلی
یه حرف رو به عنوان مسخره مردم ابن‌سینا نقل میکنه، ولی ایشون چشم باز کنه ببینه فلاسفه امروز اروپایی این همین حرف رو دارن میگن، میگن کلیه جدیدی در خارج وجود داره غیر از وجود افرادش. پس در این حرف دوم این است که میفرمایند بعضی ها میگن که وحدت ذهنیه کافی نیست، باید وحدت خارجی باشه، ولی کلی در خارج وجود داره. دیروز که شما یقین داشتید کلی انسان وجود دارد، یعنی در خارج وجود داشته. پس امروز هم شک دارید کلی انسان وجود داره، یعنی شک دارید در خارج وجود داره یا نه. پس یقینتون نسبت به اصلا کلی خارجی است، شکتون هم نسبت به کلی خارجی است، استثاب جاری میشه. آیا چنینه او ان الکلیه طبیعی یا نه کلیه طبیعی لا وجود له الا به وجود افراده ای بل عرض، کلیه طبیعی وجودی نیست برای اون مگر به وجود افرادش عرضن. ففی کل فردن حسه موجودت من غیر الحسه الموجوده فی فرد آخر، پس در هر فردی حسی که وجود میگیرد از اون کلی غیر از حسی است که وجود میگیرد در ذهن فرد دیگر. فلا تکون له وحدت خارجیه، پس اون کلی وحدت خارجیه ندارد به وجود افراد متعددش، بلکه نسبت او به عرض کنم که افرادش از قبیل نسبت آباء متعدده است به ابناء متعدده. و هذا هو المعروف و عند المحققین، معروف در نظر محققین چنین است. فل قائل به جریان استصحاب، کسی که میگه استصحاب کلی قسم سوم جاری است، باید یکی از این دو تا حرف رو بزنه، یا باید بگه وحدت ذهنیه کافی، یا باید بگه کلی طبیعی در خارج وجود دارد. خلاصه دلیلش باید یکی از این دو حرف باشه. کسی که قائل هست به جریان استصحاب این قسم سوم، اما هم یلتزمه، یا باید ملتزم شود به کفایت وحدت ذهنیه در تحقق رکن استصحاب، باید بگه وحدت ذهنیه کافی است، و اما هم یلتزمه، یا باید ملتزم شود به یک کلی برای اون کلی وحدت خارجیه و وجود افراد متعدد است، و الا فلا یجوز استصحاب. اگر ما این دو شادری رو قبول نکنیم، استصحاب کلی قسم سوم جاری نمیشه. و از اتفاق هذا تحلیل دقیق، اگر واضح شد این تحلیل دقیق برای منشأ اقوال در این مسئله واضح میشود، قول حق و هو القول الثانی، قول حق عدم جریان استصحاب باشد مطلقا. چرا استصحاب جاری نمیشه مثلا؟ چون چیزی نداره اینجا گذاشتیم. خب صحیح.